السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. محمد و آل محمد. در بحث شریف آیات 75 تا 82 سوره بقره به آیاتی رسیدیم که مربوط به جریان یهود بود و می‌فرمودند که مؤمنین با سابقه یهودی که ذکر کردیم طمع به ایمان اینها نداشته باشند، در حالی که اینها به گونه‌ای هستند که اهل تحریف کتاب هستند، اونم اهل تعریف بعد از اینکه خوب فهمیدن و شناختند. و عرض کردیم این تحریف هم ممکن است مربوط به جریانی باشد که بشارت خصوصیات رسول خدا رو در تورات و صحف اونها براشون نسبت به منجی که نبی ختمی بود میداد و معین میکرد و اینها اونها رو پنهان میکردن و ممکنه اهل تحریف بودنش عامتر از این باشه، اینم از جمله مصادیقش باشه. بعد اینها به خاطر اینکه جو علیهشون شده بود و به گونه بود که اسلام قاهر بود، اظهار ایمان کردن تا بتونن راحت تر زندگی بکنن و راحت تر باشن. لذا در این اظهار ایمانشون گاهی بعضی سخنان رو به مسلمان ها می گفتن از اون چه که در درون خودشون بود در رابطه با همین بشارت ها. لذا وقتی می رسیدن خدمت اون عمراشون، رهبانشون، علماشون، اونها به اینا اعتراض می کردن. حالا ایمان ظاهری آوردید؟ هیچ. اما چرا اسرار اون چرا که خدا برای شما قرار داده بود رو برای مسلمان ها می گید تا سبب احتجاج بشه علیه شما نزد خدا؟ که این نزد خداش هم عرض کردیم که برگشت میکنه به چی؟ برگشت میکنه به این که اینها هر چرا که بر زبان جاری میشد علم الهی رو به اون متعلق میدونستن، نه آنچه که در ضمایرشونه. لذا بلافاصله آیه فرمود خدا بر سر و علن اینها عالم است و ما در حقیقت یعلنون ما یسرون و ما یعلنون. تا اینجا بحث گذشت. از اینجا در حقیقت به بعدش بحث دسته دیگری از یهود است، چون فرمود وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا. این یه دسته بودند که اینها عالمانشون بودند، سردمدارانشون بودند. دسته دیگر و منهم امیون، در مقابل این دسته که عالمانند، دسته دیگر از یهود کیا هستند؟ امی هستند. امی چه کسی است؟ مرحوم علامه معنا میکنند امی رو، البته وسط کلام شرح علامه بودیم و حالا الان یادم افتاد داشتیم اونو توضیح میدادیم، حالا بذارید امی رو توضیح میدیم بعد تتمه اون کلام رو خدمتون عرض میکنم. میفرماید که قوله تعالی و منهم امیون، که اینها بعضیشون امی هستن. امی که معنا میکند الامی من لا یقرأ ولا یکتب منسوب الی الام، کسی که نه نوشتن بلده نه خواندن بلده. منصوب است به ام. میگه چرا منصوب به ام میشه کسی که نوشتن و خواندن و بلد نیست؟ میگه چون عطوفت ام و شفقت ها، اینطور لغت معنا شده دیگه، عطوفت ام و شفقت ها کانت تمنعها ان ترسل ولدها الی المعلم. یعنی همینقدر مادر سختش میشد که بچه رو از خودش بخواد دور بکنه، بفرسته بره مکتب، حالا به خصوص اونجاهایی که با تعدیب و با خلاصه سختی و مشقت فرزندم همراه بود، مهربانی مادر مانع میشد. البته حالا مادرها عمدتا تعلیم و تربیت بچه ها عمدتا به دست مادرها در فرستادنشون به مدرسه، کار کردن باهاشون معمولا صورت میگیره. خب حالا اون زمان مادرها خودشون این رابطه رو نداشتن، این متکفل این امرم نبودن، این مثلا براشون انقدر چیز نبود، لذا چیز داشت، نسبت مرسوم بود. میفرماید که کانت تمنعه ان ترسل ولده الى المعلم و تسلمه الى تربیته، اینو تسلیم کنه به تربیت او مانع میشد. فکان یکتفی به تربیت الام، همون قدری که مادر تربیتش میکرد به همون مقدار قناعت میکردن، این میشد امی. یعنی خلاصه به قول امروزی ما بگیم چی؟ بچه ننه. خلاصه حالا امی یعنی بچه ننه، یعنی همین تعبیر امروزی. والامانی جمع امنیه، امانی که اومده که لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینها از کتاب، الکتاب یعنی همون کتاب یهود، خبر نداشتن الا امانی. امانی چیه؟ همون باطلهایی، تحریف شده هایی رو که رهبان و احبار و علمای یهود به اینها میگفتن. آیا این دسته از کسانی که اینها تابع بودن و حرف علماشون رو گوش میکردن و تبعیت میکردن و چیزی غیر از این نمیدونستن، آیا اینها محاجه میشه باهاشون کرد یا نمیشه؟ آیا خدای تعالی با اینها میتونه محاجه بکنه؟ یا اینها میگن ما به علمامون رجوع کردیم، علمامون به ما اینجوری گفتن، ما هم در حقیقت اطاعت کردیم. اگر الان تو دین اسلامی همچین ادعی باشن که داریم زیادم هستن که رجوع به عالم میکنن و حرف عالم رو گوش میکنن، آیا خدا احتجاج میتونه به اینا بکنه که چرا رجوع به عالم کردید، چرا این گونه کردید؟ میشه؟ اگر اینجا میشه اونجا هم میشه، اگر اینجا نمیشه اونجا چجوری بشه؟ بیان چجوری میشه کرد؟ چیکار بکنیم؟ که اینجا داره محاجهشون میکنه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، اینها غیر از یه باطلها، امانی یعنی اکاذیب، اکاذیب یعنی همون تحریفهایی که علماشون بهشون یاد دادن، گفته بودن. اینها در حقیقت میفرماد محصل المعنا انهم یهود بین من یقرأ الکتاب و یکتبه فیحرفه، دو دستن، یا اینن که اهل خوندن و نوشتنی هستند و تحریف کتاب، یا این که نه خوندن بلدن نه نوشتن بلدن و در حقیقت از کتاب فقط امانی و باطل ها رو میدونن که بهشون گفتن، همون تحریف شده ها رو. این دو دستن، هر دو دستشون هم امید به این که شما امید داشته باشید که اینها هدایت بشن و به شما ایمان بیارن به دین شما، امید نداشته باشید که اون آیات قبل بود. خب حالا اون شبهه رو چجوری باید حل کرد؟ چیه؟ یعنی باید ما این رو بگیم، رجوع به عالم، رجوع همین جور نیستش که هر کسی به هر عالم رجوع کنه. ما تو دینمون میگیم به عالمی که اهل دنیاست رجوع نکن، به عالمی که در حقیقت دنبال دنیاست، دنبال تحریف رجوع نکن، به عالمی که سود خودش رو در کار میبینه، اون منیتاش در کاره، سائنند نفس حافظن لامر اینا نیست، رجوع نکن. درسته؟ مطلقا ارجاع به عالم رو تجویز نکردن در امر دین، لذا اونها مؤذر نداشتن، چون میدانستن عالمانشون کلاب در به اصطلاح دنیا هستن، چنگ زدن به دنیا، میدیدن، میفهمیدن، اینقدر رو میفهمیدن، میدیدن اهل دنیا، میدیدن دین رو به خاطر دنیاشون تحریف میکنن، تغییر میدن، اینقدر رو میفهمیدن، اما تبعیت هم میکردن، گفتن عالمان ما اینا هستن. چون میدیدن و تبعیت میکردن، سلام علیکم ورحمت الله، این تبعیت و این تقلید، تقلید باطله. ما هم تو دینمون اگر کسی این گونه تقلید بکنه، یعنی حتی اگر ببیند عالمی اهل دنیاست و دین رو به خاطر دنیاش تغییر میده، به گونه ای که میبینه آدم که احکام دین رو مطابق احکام دنیای خودش تفسیر میکنه، چنانچه خب خیلی ها بودن این کارو کردن و چی شدن؟ کم کم فاصله هم گرفتن، به جایی میرسه که الان مثلا میشینه توی جایی حرف میزنه، میگه که چی؟ میگه حجاب هم یه حکم دینی نیست، حجاب هم در دین اصلا برش خلاص، یا یکی یکی میرید احکام رو چیکار میکنه؟ چون میخواد توجیه بکنه فعل خودش رو، احکام رو تحریف میکنه، احکام رو تغییر میده. این عالم رو اگر انسان دید، مثل علامه حلی نیست که مرحوم علامه چاه رو پر کنه اگر میخواد حکم بده که ببینه که آیا در حقیقت تا بی نظر باشه، هیچ در حقیقت نفعی براش نباشه که میلی به جانبی پیدا بکند. لذا سلام علیکم ورحمت الله، چون در یهود مردم میدیدن امیونشون که عالمانشون اهل دنیا هستند و تبعیت میکردن، تبعیتشون مؤذریت نداره، لذا هر دو دسته وعده به نار داده شدن. اما این دسته با اون دسته از جهت ناریت البته متفاوتن. لذا در آیه میفرماید که و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. مرتبه اینها در مرتبه ظن و گمانه، اینها یقین نداشتن. حالا خود اون عالمانشون من بعد ما عقلو و هم یعلمون بودن، یادتون هست یا نه؟ اونها میفهمیدن و با فهم، اون اناده، اون جهده. اما اینها در حقیقت چه مرتبه‌ای هستن؟ اینها هم حجت و مؤذر ندارن، قصور ندارن، اما اینجور نیستش که و هم یعلمونم باشن و این هم الا یظنونن. هرچه مرتبه در حقیقت اونچم که براشون عمل میکنن در حد ظن و گمان و تخمین بوده. خب مراتب اینها البته در شدت و ضعف ناریت خیلی با همدیگه متفاوت میشه. بعد میفرماید که فویلون للذین یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا. سه تا جرم پشت سر هم برای اینها ذکر میکنه. ویلون للذین یکتبون الکتاب، اینا خودشون کتابو مینویسن. فویلون للذین یکتبون الکتاب، نه نویسندند الکتاب که توراته، تورات که نویسندش انسان ها نیستن. فویلون للذین یکتبون الکتاب، اینها خودشون کتاب رو دارن مینویسن، درسته؟ پس ویلون له، ویل در حقیقت معنا شده در مرحوم علامه در صفحه 215 میفرماید که ویل هو الحلکه و العذاب الشدید و الحزن و الخزن و الحوان و کل ما یحذره الانسان اشد الحذر. هر چیزی که انسان ازش ترس داره، حالا میخواد حزن باشه، میخواد خزی باشه، خزلان باشه، هر کدوم از اینها همه رو شامل میشه. در روایات هم داره که ویل چاهیست در جهنم، که اگر میگه فویلون لهم یعنی اون چاه برای اینها، یعنی چنانچه توبا لهم، ما یه معنا میکنیم توبا در مقابل این ویل دیگه، یعنی هرچی خوشیه. در روایت هم داره که توبا شجرتون فی الجنه، که همون شجرت الولایه است، که توبا لهم، توبا له و حسن مآب، که در حقیقت برای او خوش به حال او، یا توبا برای او و حسن مآب بهترین رجوع. این دو معنا هم مفهومش صادق درسته که اگر مفهوم بگیریم توبا رو به معنای خوشی مطلق و چه مصداق تام این خوشی رو بگیریم که میشه شجرت الولایه، مثل حسنه، گاهی حسنه ذکر میشه منظور مطلق الحسنه است و هر نوع کار خوبه، گاهی میگیم الحسنه و منظور ما چی هستش؟ اصل الحسنه که ولایته، لذا میگیم بقیه حسنه ها ظهور اونه، لذا میگیم بقیه خوشی ها ظهور اون توباست، چون این مصداق تامه، همه رو شامل میشه. دقت کردی؟ ویلم همینجوره. ویل چه اون چاهی باشد در جهنم که عمیقترین لایه جهنم در عفونت و تعفن و خز و نار، درسته؟ چه بگیم ویل اون چاه هست که در روایات وارد شده، یعنی اشد که آمد چون که صد آمد 90 هم پیش ماست دیگه، یعنی تمام مراتب بدی. و چه ویل رو به معنای عامش بگیریم که همون بدی و خزی و هر محظور باشه، شام هر دو معنا درسته، هر دو تفسیری که وارد شده برگشت به یک معنای واحد میکند. لذا میفرماید که ویل للذین یکتبون الکتاب با ایدیهم، خودشون مینویسن، بعد از اینکه خودشون نوشتن کتاب رو، یقولون هذا من عند الله، نه فقط جرمشون این است که خودشون می نویسن، بلکه جرم بالاترشون این است که همین رو هم استناد میدن برای مردم، پیش مردم که میگن خدا، خدا گفته این رو، این جرم بالات. ماها میتونیم مبتلا بشیم، ما گاهی یه حرفی میزنیم و به خاطر اینکه بتونیم طرف مقابلمون رو خوب اسکات بکنیم، به ظن و گمان خودمون گاهی این رو یقینا نسبت میدیم به خدا، درسته؟ لذا امام رحمت الله علیه در تفسیر آیات قرآن خیلی احتیاط میکرد. اگر بخونید تو تفسیر هم، اونجا وقتی که تازه دقیق ترین و با احتیاط ترین معانی رو هم که ذکر میکرد، شاید محتمل است که معنای این آیه این باشد، شاید این باشد، محتمل است که این باشد. این که آدم تازه اونی که از ظهور استفاده میشد، چه برسه به این که انسان بخواد از ظهورم تازه عبور بکنه. اینا مبتلا به ماهاست که میشینیم حرف میزنیم، حرفی میکنیم، نسبت میدیم به خدا. این یکتبون الکتاب با ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. تازه این دوتا جرم سوم چیه؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا. فقط این نبود که بنویسن و نسبت بدن به خدا، بلکه میخواستن اینو بفروشن، در مقابلش دنیا رو بگیرن. حالا یشترو بهی ثمنا قلیلا، گاهی حاکمیت مقامه، گاهی چی هستش؟ ماله، هر دو شامل میشه. لیشترو، اشتراع این، فروخت، خرید فروش این، خرید فروش فقط در مقابل پول نیست، گاهی این است که اینو مینویسه و این رو اینجور میکنه تا بشه در حقیقت حمایت کننده، در حقیقت توجیه کننده نظام سلطه حاکم در اون زمان. اینم لیشتروه دیگه،
که بشه توجیه کننده سلطه زمان، اینم میشه عالم درباری. عالم درباری توجیه کننده اون نوع سلطنته که معاویه و بعد از معاویه دائما از این علما در دربارشون داشتن، توجیه کننده. لذا ببینید عباسیان عالمان زیادی رو تو دربارشون داشتن، امویان عالمان تا توجیه کنن، بعد از اونها هم همینجور بوده. لذا حتی تو زمان سابق شاه عده‌ای از علما رو در توجیه سلطنت، عده‌ای از عالمان رو، عالم که میگیم اعم از اینکه عمامه به سر فقط باشه ها، بسیاری از عالمان رو که روشن فکر را از جمله عمده اینها بودن، برای توجیه سلطنت خودش یا اگر اصلاحات ارضی میکرد برای توجیه اصلاحات ارضی، از در حقیقت نظر خیلی از اینها میخواست چیکار بکنه؟ توجیه. اینا میشن عالمان در که یشترون چی؟ یشترون ثم لیشترو بهی سمنن قلیلا، گاهی از جهالت گاهی هم نه با علم، سمنن قلیلا فویل لهم مما. بعد دوباره میفرماید دو تا از اینها رو شاخص میکند، فویل لهم مما کتبت ایدیهم، از اون چه که نوشتن، و ویل لهم مما یکسبون، از اون چه که کسب کردن. هر دو، اون ویلی که اون چاه عظیم باشه در قعر جهنم، یا همه بدی باشه، همه بدی باشه، یعنی معلوم میشه که این عمل در اوج شقاوته، که ویل که اون همه هرچه بدی است، یا در حقیقت اون عظیمترین لایه و عمیقترین لایه جهنمه، چون اونجا وجودیه، هرچی عمیقتره تمام مراتب قبلو دارد. اگر هم معنای مفهومی آن بگیریم، بدی هرچه بدی است، خب خیلی باید عظیم باشه که ویل به طور مطلق که هرچه بدی است رو بر اوج کار بکنه، خدای تعالی بفرماید در مقابل این عمله. هر دو معنا چی میشه؟ نشون میده که وضعیت اینها عظیمه، یعنی راه نجات براشون نیست. فویل لهم منتها، حالا همین رو دارم خواستم از بله خود دارم همین رو منتها تا گفتم، منتها شما گفتی، این منتها همین رو میخواستم بگم. منتها فویل لهم، آیا لهم رو بزنیم به همه یهود و بنی اسرائیل، یا بزنیم به کی؟ به اون دسته قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، از باب این که میگه اینها کتاب رو مینویسن و تحریف میکنن و بعد میفروشن. خب این کار عموم مردم که نبودش، که این کار عالمانشون بود، دسته اول رو شامل میشد. لذا ضمیر رو به هر دو برگردوندن، بعضیا عام گرفتن، گفتن در حقیقت این همشون در اینکه مورد عذاب واقع میشن مشترکن، اما مراتب عذاب محفوظه. بعضی گفتن نه، اصلا این فویلون ها چون خیلی عظیم و شدید و مؤکده، فقط به دسته فریق اول میخوره، اونها هم عذاب دارن، اما عذاب اینها قابل قیاس با عذاب اهل تحریف نیست. اینم جواب حضرت عالی که خب تذکر خود بود. بعد فرمودن که و قالو لن تمسن النار، میگه وقتی که این آیه خطاب، این قالو لن تمسن النار رو دو معنا کردن. یه معنا این است که دنباله همون بیان سابق باشد، بگه شما چه جور در حقیقت امید دارید به ایمان اینها، افتتمعون ان یؤمنوا لکم، چه جور امید دارید به ایمان اینها، در حالی که اینها فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا، اهل تحریفند، با اینکه میدانند جهد دارند و اهل نارند، با این یکتبونه به ایدیهم فویلون فویلون فویلون. بعد و قالو، و اینطور میگن، یعنی این و قالو هم دنباله چی بگیریم؟ ایراد بعدیه بر اونها بگیریم، به دنبال ایرادات قبلی. چطور امید دارید در حالی که اینها این مشخصاتو دارن و حتی اینجور میگن که ما با همه این کارهایی هم که بکنیم لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما چون فرزند اسحاق نبی هستیم، که اسحاق نبی از ابراهیم و ساره به دنیا اومده، و ابراهیم و ساره به خصوص در ساره، چون اینها در ابراهیم مشترک اسماعیل و اسحاق، اما اینا میگن اسحاق فرزند چی هستش؟ ساره است و ابراهیم، و ساره چون حره بوده فرق میکنه با هاجر که کنیزه بوده و کنیز بوده، لذا او کنیز است، فرزند کنیز زاده است، اونها در دنیا کنیزان ما و عبید ما هستند در دنیا، تعبیرشون اینه، لذا ما فرزندان، چون همه به یعقوب در حقیقت اینها از اسحاق به یعقوب میرسن، دقت میکنی؟ اسرائیل رو هم یعقوب میدونن، لذا میگن بنی اسرائیل فرزندان یعقوب، اما فرزند یعقوب رو که به ابراهیم متصل میکنن از باب این که از اسحاق است و اسحاق از ساره و ابراهیم است، از این باب شرافت برای خودشون نسبت به اقوام دیگه قائلن. یعنی میگن ما در حقیقت نبیزاده و فرزند آزاده ایم، ولی کن اونها نبیزاده هستن اما فرزند آزاده نیستن، کنیززاده هستن بقیه در حقیقت فرزندان ابراهیم. اونها لذا اعتنا نمی، لذا نسبت به فرزندان اسماعیل اصلا یک جسارت و اهانت خاص هم دارن اینها، حتی در رابطه با جریان اون ذبیح اینها اصرار دارن که ذبیح چی هستش؟ اسحاقه. و تو بین اهل تسنن ما هم این مسئله بین عده‌ای از عالمان رواج داره که ذبیح رو اسحاق میگیرن. هر چند بعضی از بزرگان در مقام جمع برآمدن گفتن اگر یک دوتا از روایات هم وارد شده که اسحاق رو ذبیح میدونه در مقابل روایات زیادی که اسماعیل رو ذبیح میدونه، شاید این باشد که این دوبار اتفاق افتاده و ذبیح در رابطه با اسحاق هم ممکن است محقق شده باشه، یا اینکه اسحاق وقتی مقام اسماعیل رو در ذبح دید، چون اسماعیل بزرگتر از اسحاق هم بود دیگه، و مقام اسماعیل رو در ذبح دید از خدای تعالی تقاضا کرد و این مقام بهش به اصطلاح الحاق شد، داده شد، اعطا شد، و این داده شدن در روایات به عنوان ذبیح ذکر شده. لذا وقتی نبی ختمی میفرماید که انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیحم، هم عبدالله که پدرش بود که اون جریان به اصطلاح عبدالمطلب پیش آمد، هم اسماعیل که سلام الله علیهم اجمعین که انا ابن الذبیحین، من فرزند دو ذبیح هستم، هم اسماعیل هم. لذا ما معتقدیم و آیات هم تو این مسئله مؤید میدونیم، مرحوم علامه هم تو بحث ذبح آیات مختلف آورده اثبات کرده از قرآن بدون روایات که حتما ذبیح کی هستش؟ اسماعیل است. هرچند در قرآن صریحا اسم ذبیح نیامده، صریحا اسم ذبیح نیامده، اما آیات که در کنار هم قرار میگیره معلوم میشه که چی هستش؟ ذبیح اسماعیل هستش به قرینه آیاتی که در کنار هم قرار میگیره. خب این بحثم استطرادی بود، دور شدیم. و قالو، اینها دنبالش گفتن. پس یه تعبیر این است که قالو هنوز کلام خداست داره بیان میکنه که چطور شما امید دارید به ایمان اینها در حالی که این خصوصیات رو دارن و حتی اینقدر تکبر دارن و نجات پرستی دارن و خودشونو برتر میبینن که حتی میگن ما هر کاری هم بکنیم آتش شامل حال ما نمیشه، اگر هم بشه مس میکند ما را. تعبیر مس با لمس فرقش این است که تو مس اعم از این است که ادراک باشد یا نباشد، اما تو لمس حتما ادراک هست. وقتی که میگم من این رو لمس کردم یعنی ادراک کردم در حقیقت چی رو؟ این با لمس کردنم ادراک کردم این رو. اما مس کردن ممکنه دست من به این خورده باشه، مس محقق شده باشه، منم حواسم نباشه، بگن مس محقق شده اما لمس محقق نشده. اعمه، نه فقط در جایی که ادراک نیست. لذا در قرآن بعضی از آیاتی که در رابطه با مس لمس، بعضی از جاهایی که در رابطه با مس یعنی عدم ادراک. اینها چون میخوان تخفیف بدن میگن لن تمسن النار، اگر هم آتش با ما مماسه‌ای داشته باشد ما که نمیسوزیم، ما که برتریم، ما که در حقیقت ادراک علمی نمی کنیم. همون مسش هم چی هستش؟ همون مسش هم چند روز بیشتر نیست. اینجور نیستش که اصلا جسم ما بر نار حرام است، چون ما نژاد برتریم. میفرماید چطور امید دارید به اینها که خودشون رو برترین میبینن بیان تابع شما بشن و دین شما رو قبول بکنن؟ از این تکبر و این تفاخر و تبخترشون دست بردارن؟ هیچ راهی برای ایمان اینها. این یه بیانه. یه بیان دیگر این هستش که تفسیر دیگر ذکر شده که و قالوا لن تمسنا النار، بیان شده در این که وقتی که خطاب شد این آیات قبل اینها که فویلون لهم فویلون لهم فویلون لهم، اینا جواب دادن گفتن درسته که ما تو سابقمون تحریف و در حقیقت تحریف کتاب و اینها بوده، اما چون ما نژاد برترین اگر اینها هم که شما میگید درست باشد لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، درسته؟ جواب اونهاست. پس تو بیان اول دنباله اتمام حجت و چیزی بود که خدای تعالی داره میفرماد که اینا با این خصوصیات ایمان نمیارن به شما، دنباله اونها بود. تو بیان دوم وقتی که خطاب شد که فویلون 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 که آتش بر اونهاست، خز بر اونهاست، اینها گفتن که نه، اگر هم آتشی باشد آتش چند روز بیشتر نیست، لذا ما قبول نداریم این که به ما میگید این حرفا رو، ما جواب دادن. بعد دنباله این، بعد تو هر دو جواب هم، تو هر دو نگاه هم این ادامه آیه معنا پیدا میکنه. قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما با خدا، خدا به شما یه قول ویژه داده بوده که شما لن تمسن النار الا ایاما معدوده، آیا به شما یک عهد ویژه‌ای کرده با شما که شما از آتش نجات پیدا میکنید و در آتش نمیمانید؟ فلن یخلف الله عهده، اگر خدا یه عهد ویژه کرده حتما عهدش تخلف ناپذیره، حتما در لذا دارد که اینها در زمان رسول خدا وقتی که طلب شد ازشون اون عهدی رو که شما میگید که ما لن تمسن النار الا ایاما معدوده، دلیلتون چیه؟ پس کو اون چیزی که میگید خدا به ما وعده داده؟ آیا تو جایی از تورات، تو جایی در حقیقت از اون وحی الهی به شما خدا وعده‌ای داده که شما ناری نیستید؟ این رو جوابی نداشتن، هیچ دلیلی مدرکی که خدا به اونها عهدی کرده باشه نداشتن. بعضی خواستن بگن که دنبال آیه میفرماید که اگر قل اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا دارید به خدا یه چیزی میبندید از اون چیزهایی که نمیدانید. این اتقولون ام تقولون علی الله ما لا تعلمون یه بیان جالبی داره، که بیان جالبی که برای این آیه، برای این قسمت آیه ذکر کردن این است که یهود از اون آیاتی که در رابطه با این که اگر کسی انحرافش، گناهش به حد شرک و کفر نرسه، که در همه ادیان خدای تعالی وعده داده که با توبه یا بدون توبه با نظام تطهیری بخشیده میشه، این وعده و عهد الهی رو که اگر گناهی به حد شرک نرسه یا با توبه بخشیده میشه یا بدون توبه با نظام تطهیری الهی که در برزخ یا وقت موت و بعد از اون مواقف تطهیر میشن، اینها خلود در نار پیدا نمی کنن. کسی که در وجودش ایمان باشه خلود در نار پیدا نمی کنه. داره کسی که ذره ای از ایمان تو وجودش باشه خلود در نار پیدا نمی کنه. دیدید که روایاتش رو، ذره‌تون من الایمان باشه این خلود در نار پیدا نمی کنه، نجات پیدا می کنه. میگه اینها این رو شنیدن، این رو موسی علیه السلام فرموده بوده، اما اینو اومدن ما لا یعلمونش کردن، یعنی در حقیقت برداشت غلط ازش کردن. چه برداشتی کردن؟ گفتن ما چون نژاد برترین، ایمان ما قطعی است و اگر خطایی از ما صورت میگیره، اگر اشتباهی از ما صورت میگیره، چون اون ایمان قطعی است، این اشتباه در کنار اون ایمان قطعی که ما نژاد برترین و در حقیقت مرتبطیم با فرزندان یعقوب، چون این رابطه هست، حتما و حتما ایام معدوده است اگر عذابم بشیم. یعنی این وعده رو با این مقدمه چیکار کردن برای خودشون؟ به عنوان اینکه ما ایمانمون حتما محفوظ هست و هر کسی که ایمانش محفوظ باشد هر گناهی اگر انجام بدهد خلود در نار پیدا نمی کند، عذاب میشه اما خلود پیدا نمی کند، چون خلود پیدا نمی کند میشه ایام معدوده، یعنی غیر خلود، درسته؟ پس می فرماین لن تمسن النار الا ایاما، دلیل ما هم اینه. پس یا عهدی خدا با شما دارد عهدتون رو بگید، یا اگر عهد ندارید ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. اینجا می فرماید این شق دومه، منتها این ما لا تعلمونه برای اینها، اینها نمیدونستن، اما اینا فکر میکردن این عهد ویژه است با یهود. حالا این یا عالمانه این تحریف صورت گرفته که این عهد عمومی رو که خدا با همه اهل ملل و ادیان داشته که هر کسی ایمان توحیدیش محفوظ بمونه، اگر گناهی هم ازش سر بزنه این گناه تطهیر میشه بالاخره، خلود پیدا، این رو یا عالمانه تحریف کردن به خودشون و منتسب کردن، یا با اون نگاه نجات پرستی که گفتن ما مرتبطیم و منتسبیم و قطعا ایمان ما هیچگاه زائل نخواهد شد، هر گناهی هم بکنیم ایمان زائل نخواهد شد، این نگاه دوم ظاهرا در وجود اینها قوی تر بوده، یعنی ایمانشون رو قطعی میدونستن چون مرتبط و نجات اونها هست. چنانچه تو شیعه ممکنه یک کسی همین نگاه رو گاهی اشتباه در حقیقت چی بشه؟ به صرف این که اسمی به عنوان شیعه بر کسی باشه آیا این اهل نجات میشه؟ صرف اسم باشه. مگه یادتون نیست آیه رو خوندیم که اون چی بود آیه شریفه که همین سری قبل بود که اون کسانی که صرف تسمی دارن به اهل کتاب یا سابعون یا الذین آمنو، صرف تسمی کفایت نمیکنه که اسم داشته باشن به اینکه اینا الذین آمنو هستن، باید در حقیقت مسمای ایمان باشد. لذا صرف تسمیه کسی رو وارد بهش نمیکنه. اگر کسی تو شیعه هم یه همچین اعتقادی رو دامن بزنه، این نگاه یهودی است که میخواد تو اینجا هم چیکار بکنه، از اخذ کرده از اونها اینجا همون رو به کار بگیره. بله اگر کسی رابطه محبتی تو دلش باشد، ذره ای هم از رابطه محبتی باشد، این تسمی نیست، فقط این مسماست، این در حقیقت حقیقت هم هست. مراتب هم مختلفه، از اون مرتبه اول تا مراتب نهاییش هر کدام اثری دارد، اما صرف این که اسم رو بگذارد ولی هیچ اثری برش مترتب نباشد، صرف اسم نجات دهنده نیست. دنباله این خدا در این آیات این رو خوب تتمیم میکند. بلا اگر شما در حقیقت به این نکته رسیدید و فکر کردید که صرف وجود رابطه شما با اون انبیاء الهی ایمان شما رو تضمین میکنه، هر گناهی مرتکب بشید، میگه نه، این قاعده سنت الهی نیست. بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئتو، اگر کسی سیئه و بدی رو مرتکب بشود و احاطت بهی خطیئتو و معلوم میکنه که این سیئه، کسی که سیئه ای مرتکب بشه، یا سیئه از اول باید معلوم باشه سیئه چه سیئه که احاطت معلومش میکنه، یا اگر گفتیم سیئه عامه است، بلا من کسب سیئه، هر کسی که هر گناهی رو مرتکب بشه، اما قید دوم و احاطت بهی خطیئتو، در حالی که اون گناه رابطش با انسان که اون خطیئه نسبت سیئه است با انسان، چون انسان وقتی که یه تعبیر به کسبه، کسبه یعنی انسان وارد کاری میشه که به نفع خودش میبینه، مثل کاسب، کاسب کسی است که داره تجارتی میکنه که به نفع خودش میبینه دیگه، قدم برمیداره به نفع خودش میبینه. اما من کسبه سیئتن، سیئه رو اگه به نفع خودش میدید، داره دنبال کسبش بود و به نفع خودش میدید، و احاطت بهی خطیئتو، خطیئه خطأتوش، یعنی اون رابطه‌ای که با وجود این برقرار میشه، نسبتی که با وجود این پیدا میشه، او دیگه در حقیقت کسب نیست، بلکه چی هستش؟ چون به نفعش نیست، بلکه چی هستش؟ اون او حقیقت اینه، چون حقیقت این رو نمیپسنده. تعبیر خوبی از دایت الله جوادی تو اینجا کردن، تعبیر جالبیه، میگه مثل شکارچی که رفته شکار میخواسته صید رو بزنه، اشتباهاً تیرش خورده به چی؟ به یه عابری، به یک انسانی. اینو میگن خطیئه، یعنی اون کسبه بود، دنبال شکار بود، میخواست شکار بکنه، به نظرش هم شکار بود، خوبم میومد، اما وقتی که نتیجه تمام میشه، حالا میبینه اونی که پای این نوشته شده چی هستش؟ اون خطیئه است، خطأه، لذا این پای این نوشته شده است و این مسئول اون کار هست. لذا میفرماید انسان در مقام کسب سیئه دنبال نفع بود، اما اون چیزی که پاش نوشته میشه چی هستش؟ خطیئه است که دوستش نداشته، نمیخواسته، مقصودش نبوده، خطأً محقق شده برای این. منتها این خطأ چون قبلا هشدارش داده شده بوده، میشه خطأ چی؟ این خطیئه عمدیه میشه، نه خطأ سهویه که انسان نمیدونه. دقیقا یه موقع هست من نمیدونم، میخوام شکار میبینم بزنم، بعد میخوره به یه انسانی، این خطأ قطع غیر عمده. اما اگر به من گفتن که این چگونه است، برای من بیان کردن و من مرتکب شدم، این دیگه غیر عمدی حساب نمیشه دیگه. لذا میفرد بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیئته، کدام سیئه است که این اثر رو دارد؟ هر سیئه اینجوریست، میگه نه، میگه قرینه احاطت بهی سیئت خطیئتو نشون میده اون سیئه‌ای که نظام اعتقادی او رو از نظام ایمان بالکل خارج میکند. احاطت بهی خطیئتو یعنی خطیئه دور تا دور وجود این رو احاطه کرده، به طوری که هیچ راه نفوذ، نه عمل صالحی، نه اعتقاد صالحی برای این باقی نمیگذاره. اگر وجودی به واسطه کسب سیئه ای احاطت به خطیئته شد، یعنی احاطه کرد خطیئه تمام وجود او رو و دور وجود این یک دیوار آتش ایجاد کرد که هیچ در حقیقت توفیقی دیگه به سمت او امکان نداشته باشه، این البته خلود در نار پیدا می کند. می فرماید که بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیئته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. احاطه خطیئه چی هستش؟ خلوده. ملاک خلود احاطه است، احاطه خطیئه است. و الا اگر احاطه خطیئه نباشد چه ذره ای از ایمان باشد، چه عمل صالحی در وجود این فهمش امکان پذیر باشد، عملش امکان پذیر باشد، احاطه خطیئه صورت نگرفته. و اگر احاطه خطیئه صورت نگرفته، اون خلود در نار نیست. چقدر زیباست این. پس ملاک خلود در نار چیه؟ احاطه خطیئه است. احاطه خطیئه چیه؟ یعنی نه ذره ای از ایمان تو وجود این دیگه راه دارد، نه امکان عمل صالحی از او امکان پذیر است. اگر این دوتا در وجودی محقق شد، این دیگه خلود در نار برای او قطعی است. بعد تو ذیل این مسئله مرحوم علامه میفرماید که قوله تعالی بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیئته، الخطیئه هی الحالت الحاصله للنفس من کسب سیئه. بعد از اینکه سیئه رو انسان کسب کرد، اون چیزی که نتیجه اون کسب سیئه میشه تو رابطه با نفس انسان میشه خطیئه. اونی که همون که عرض کردم نتیجه‌ای که باقی میمونه که مورد توجهش هم نبود که بخواد اونو انجام بده، اون بشه، اما چون میدانست و این رو به نفع خودش میدونست انجام داد، اون نتیجه پای این نوشته میشه و عمدن. و لذالک اتا به احاطت الخطیئه بعد از ذکر کسب سیئه. لذا اول کسب سیئه رو ذکر کرد، بعد احاطت به خطیئه. مرحله تقدمان چی هستش؟ متأخر است از کسب سیئه. انسان اقدام به کسب سیئه میکند، خطیئه به او احاطه پیدا میکند، دنبالشه. دقت کردی؟ و احاطت الخطیئه توجب ان یکون الانسان المحاط، اون انسانی که محاط به این قرار گرفته، مقطوع الطریق الی النجات، که ان الهدایه لاحاطت الخطیئه به لا تجد الیه سبیلا. این احاطه خطیئه باعث میشه که هدایت که به سمت این میخواد از همه جوانب، حوادث عالم، وقایع عالم، آیات الهی به سمت این بیاد هدایت، وقتی که این احاطه کرده دورش رو خطیئه، یه خط قرمزی کشیده شده دور وجود این، دیوار آتشی به دور وجود این هست، هر چه که توفیق میخواد به سمت این بیاد، هدایت به سمت این بیاد، با این دیوار مواجه میشه و امکان ارتباط با این برقرار نمیکنه. که ان الهدایه لاحاطه الخطیئه به لا تجد هدایت به سوی او سبیلا فهو. و اگر کسی اینجوری شد من اصا. ببینید اینا مرحله به مرحله سا، یعنی انسان یواش یواش احساس میکنه نسبت به موعظه، نسبت به کلام حق کم رنگتر شده وجودش، یعنی دیوار داره چی میشه؟ کاملتر میشه، محاصره داره، نسبت به بعضی از حرفها دیگه دوز وجودیش به گونه ایست که این مرتبه موعظه تأثیر نداره. دقت میکنید؟ یعنی دیوار آتشی ایجاد شده، محاصره، بعضی از راه ها بسته شده. یعنی اینجوری نیست که یه دفعه احاطت بهی خطیئته بشه دیگه، مرحله به مرحله، ذره به ذره این محاصره تام میشه، تا جایی که هی با دوز و شدیدتر کنن تا تو این تأثیر بذاره، هی باید اون مقدار موعظه رو باید قویتر بکنن تا تو این اثر. بعد یواش یواش میبینی به جایی میرسه که محاصره تام میشه و دیگه امکان پذیر نمیشه. میفرماید که ولو کان فی قلبهی، این در مقابل خلود، ولو کان فی قلبهی شیء من الایمان بالفعل، اگر ذره ای از ایمان بالفعل تو وجودش باشد، او کان معه بعض ما لا یدفع الحق من الاخلاق والملکات، بعضی از اون چیزهایی که در حقیقت حق از اخلاق و ملکات رو دفع نکند، بعض من ما لا یدفع الحق من الاخلاق والملکات، مثل چی؟ مثل این که هنوز منصفه، یعنی در عین این که این اهل ایمان نیست ولی چی هستش؟ منصفه، کل انصاف. یا اگر یه جایی مهاجه میشه، حرفی زده میشه، حرف حق رو میشنوه، خضوع پیدا میکنه نسبت به آن، خیلی عناد نمیکنه. کل انصاف بل خضوع للحق او ما یش، خیلی تعبیر دقیقه ها، یعنی اینها راههای نفوذ و وروده. یعنی اگر شما در خودمون اولا اگر دیدیم اینها هست، امید داشته باشیم، یا اگر در رابطه با تبلیغ با کسی رابطه برقرار میکنیم، اظهار میکند مؤمن نیست اما این خصوصیات تو وجودش هست، اینها راههای وجود ورود به وجود اوست که فطرتش نشون میده هنوز راهها کامل بسته نشده، هنوز راه به فطرت باقی است. به خصوص این دوتا که ایشون ذکر کرده خیلی در حقیقت عمومیت داره، خیلی عامه، اینها اثرگذاره. کل انصاف و الخضوع للحق. لذا اگر میخوایم یک کسی رو به مرتبه هدایت بالاتر برسونیم، سعی کنیم اول انصاف و خضوع در حق رو در وجودش تشدید کنیم، گرمتر کنیم. همین مقدار، نمیخواد باب ایمان رو اول براش مطرح بکنیم. اگر این دوتا رو تو وجودش داغتر بکنیم، پررنگتر بکنیم، راه ایمان وسیعتر میشه، جاده بزرگتر میشه. چقدر دقیق راه‌های تبلیغی در کنار این ظرافت‌ها، همه کاربرده، همه معانی، همه دقایقی است که کاربردیه. کل انصاف و الخضوع للحق او ما یشابه این دوتا، لکانت الهدایه و سعاده ممکنت نفوذ الیه، امکان هدایت و سعادت برای این هنوز و نفوذ به سوی او باقی است. فاحاطه الخطیئه لا تتحقق. اما اگر کسی میخواد ببینه که خطیئه بهش احاطه کرده یا نه، یکی از راهاش هم همین است که ببینه حالا دیگه اگر میفهمه یه چیزی هم حقه، خضوع پیدا نمیکنه. انصاف رو میفهمه، بازم انادش رو ادامه میده، میفهمه انصاف در اینجا غیر از اینه، اما چیکار میکنه؟ منصفانه اونجا قضاوت نمیکنه یا قدم بر نمیداره. اینم از این طرفشه که این علائم علامات خطرم هست. میفرما فاحاطه الخطیه لا تتحقق الا بالشرك، در اونجایی که هیچ ایمان نباشد، که الذی قال تعالی فی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و من جهت اخرى الا بالکفر و تکذیب الآیات کما قال سبحانه والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، که عالمانه تکذیب میکنن، علم همراهشه، کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. فکسب السیئه و احاطه الخطیئه، کل این یه تعبیر کلیدی، فکسب السیئه و احاطه الخطیئه کل کلمت الجامعه لما یوجب الخلود فی النار. خلود در نار متفرع بر چی هستش؟ احاطه خطیعه است. هر جا احاطه خطیعه صدق بکند، خلود در نار هست. هر جا احاطه خطیعه نباشد، خلود در نار نیست. هر چند ذره ای از ایمان باشد، هر چند ذره ای از راه نفوذ عمل صالح در وجود او باشد، این خلود در نار ندارد. حالا بعضی از آیات قرآن مثلا دارد که من قتل نفسا مؤمنا متعمدن، جزایش چی هستش؟ خلود در ناره. تعبیرش چطور میشه؟ مگه قتل نفس آیا احاطه خطیئه است؟ خب نیست. جواب دادن، توجیه کردن که اگر کسی مؤمنی را بکشد، من قتل نفسا مؤمنا متعمدن بکشد عمدن، نه به جهت اینکه قتل نفس کرده، به جهت اینکه ایمان او رو منشأ قتل او بوده. یعنی من قتل، چون تو آیه اومده من قتل نفسا، آیه چی هستش؟ اگر که من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که مؤمنی رو عمدن بکشد، فجزاؤه جهنم خالدا فیها، درسته؟ این که جزاؤه جهنم خالدا فیها، از مناسبت حکم و موضوع میفهمیم که این فقط قتل ملاک نیست، بلکه علت قتل ایمان اوست. اگر کسی کسی رو کشت به خاطر ایمانش، یعنی شرک محض. پس صدق میکند شرک محض. پس اینم از اگر گفتن که نه، این منظور مؤمنن در اینجا قید در حقیقت احترازی نیست، بلکه قید توضیحیه، یعنی قتل نفس، منتها چون بین مؤمنین داره آیه میشه مأمور اینو گفتن، اونجا او وقت باید دست از خلود برداریم. لذا میگن خلود در اینجا به معنای مکس طولانیه، ولی آیه اگر بخواد به ظاهرش باقی ببونه، باید معنای اول رو بکنن که قتل نفسی که به جهت ایمانش محقق بشه. و علم بعد بله بله نه دیگه، ولو کان فی قلبه استینافی است، نه استینافی است، یعنی اون تمام شد. لا تجد الیه سبیلا فهو من اصحاب النار مخلدا فیها. نه نه، ولو کان فی قلبه شیء من الایمان بالفعل او کان معه بعض ما لا یدفع الحق من الاخلاق والملکات او ما یشابهها لکانت الهدایه و السعاده ممکنه النفوذ الیه. این استینافی است، لذا حرف جدید میشه. اگر ذره ایمان باشه یا امکان عمل صالح باشه، این راه نفوذ سعادت و هدایت برای این باقیه. نه، خلود یعنی در حقیقت دوام در آتش. اگر کسی بخواد خلود رو مکس طولانی بگیره که زو مراتبش بگیره، با ظاهر اولی آیات سازگار نیست، مگر قرینه‌ای بر صرف این پیدا بکنه. دقت میکنید؟ مگر قرینه قطعیه باشه بر صرف، و الا اگر قرینه قطعیه نباشه، خلود یعنی چی؟ یعنی دیگه راهی برای نجات از آتش نیست. خلود معنا داره دیگه. حتی بعضی جاها خلود رو گفته مادامت السماوات والارض، اونجایی که میگه مادامت السماوات والارض قرینه است که مادامت لذا آیه روایت هم وارد شده، تفسیر هم شده، جایی که مادامت السماوات والارض گفتن خالدین فیها مادامت السماوات والارض یعنی عذاب برزخ، چون سماوات و ارض و خورشید و ما در برزخ امکان پذیر است، مادامی در اونجاست. مادامه خودش قرینه قطعی است بر اینکه این عذاب چی هستش؟ عذاب مربوط به عذاب برزخه، دوام در اونجا، خلود در اونجا یه خلود خاص خودشه، اما خود برزخ تمام میشه. هر چند این تا تو برزخه تو عذابه، اما برزخ تمام میشه. اما اگر کسی به صورت نار مطلق آمد بدون قرینه اینجوری، اون نار نار خلودی است که در دوزخه نه برزخ، اونجا دیگه امکان نجات نیست. بله 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 و کننا نکذب به یوم الدین، دنبالش رو بخونید دیگه. کننا نکذب به یوم الدین یعنی چی؟ همین که گفت کذبو، در حقیقت اهل تکذیبی که والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، لذا داخل در این میشه کذبو به آیات دیگه. ثم نکذبو به یوم، همه رو بخونید، اونا رو گفت از اونجا کشید با به نکذب، اونش رو نمیخوای بخونی نکذبو به یوم الدینش هم بخون دیگه. خلاص اگه اونو خوندی اون وقت داخله در این میشه بیان. بعد بقیه آیات ایشون تطبیق میکنه که ظاهر کفایت نمیکند، این دوتا رو میاره میگه اینا شبیه با هم دیگه است، لذا بعدم سه تا روایت رو میاره. اون روایاتی هم که آوردن بحث این است که اون در حقیقت کسی که فرمودن که به اصطلاح من کسب السیئه، فرمودن جهد ولایت امیرالمومنین، جهد ولایت، جهد ولایت یعنی انکار، نه کسی که اقرار ندارد. اقرار به ولایت یه بحثه، جهد به ولایت یه بحثه، کسانی که نه اقرار دارن نه جهد نمیشناسن یه بحث دیگریه. لذا میفرماید بلا من کسب السیئه و احاطت به خطیئته، میفرماید احاطت به خطیئته جهد ولایت درستم هست. چرا؟ چون حقیقت ولایت حسنه مطلقه است، همه حسنات ظهور اون حسنه هستن، ظهور اون حقیقت هستن. اگر کسی به جهد به حسنات به طور مطلق رسید یعنی جهد ولایت کرده. روایت بعدی هم همین رو می فرماید و درست است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.